بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 183، صفحه اول. و ما تخالفهم قد اشترک فی القول بالفاعل القریب و البعید مع القول بالایجاب و انت قد عرفت حال الایجاب. فرمودن که در تفسیر امر بین الامرین اختلاف زیاده. شیعیان تماما معتقدند که جو باطله، تفویض باطله و امر بین الامرین حق، منتها در تفسیر این اختلاف دارند. حکما اکثرا طرفدار کلام خواجه هستند و در یه مسئله با هم شرکت دارند، اگرچه در بعضی امور جزئیه با هم اختلاف دارند، اما در این مسئله شرکت دارند و اتفاق دارند که همشون برای تفسیر امر بین الامرین فاعل قریب و فاعل بعید درست میکنند و معتقد میشن که عبد فاعل مباشر است و خداوند فاعل بعید است و معتقد میشن که خداوند در عبد تأثیر میگذارد و عبد به تأثیر الهی عمل میکنه، یعنی به نحوی ایجاب رو در کار عبد دخالت میدن، حالا بدون این که بگن تأثیر خدا مستقیم است، بلکه میگن اموری در جهان آفریده شده که این امور در عبد تأثیر میگذارن و عبد رو به سمتی سوق میدن و عبد انتخاب میکنه، اگرچه آخر سر اراده خودش هست و کار رو ارادی میکنه، ولی اون عوامل بیرونی هم مؤثرند. پس سه تا مطلب یا دو تا مطلب در کلام حکما هست، یکی اعتقاد به فاعل قریب و بعید و یکی هم قول به ایجاب، یعنی این که عبد مجبور است کار رو انجام دهد، منتها مجبوری که جز اخیر اجبارش اراده خودش است. ایشو می فرماید اما حال ایجاب رو قبلا دانستی که ما در هیچ فاعل ایجاب رو قبول در هیچ فاعل ارادی ایجاب رو قبول نداشتیم، حتی وجوب سابق رو هم قبول نداشتیم، که اینا قبلا بحث شد و ثابت شد که فاعل مختار بدون ایجاب سابق و بدون وجوب سابق کار انجام میده و این وجوب سابقی که حکما بهش معتقدند امریز باطل، اینو قبلا اثبات کردیم. البته توجه کنید این فاعل قریب و بعید رو که ایشون مطرح میکنه خواجه مطرح کرده، خواجه هم مشائی بوده، مشا قائلن به این که خداوند فاعل بعیده، خدا رو فاعل قریب نمیدونن، عبد رو فاعل قریب میدونن، اما از صدرا به بعد کسانی که آمدن عبد رو فاعل قریب قرار دادن، خدا رو هم فاعل بعید و هم فاعل قریب، چون صدرا معتقد است که خداوند در همون موطنی که عبد فاعل است نیز فاعل است، اگرچه در ازل فاعل است و همه چی رو او آفریده و همه افعال به او خاص میشه، بنابراین او فاعل بعیده، اما در این حال فاعل قریب هم هست. این که در اینجا خدا فاعل بعید دانسته میشه و عبد فاعل قریب و برای خدا فاعل قریب بودن اشاره نمیشه، به خاطر اینکه مبنای مشائیه و در اون زمانی که خاتم این مطلب رو می‌نوشته و دیگران پیروی می‌کردن اصلا فاعل قریب بودن خدا مطرح نبوده. توجیه در عدم جب
اینا مطلقا خدا فاعل قریب بعیده و خدا مؤثر،
بله. حالا شاید بعد اون حساب کنیم، مثلا اون من مطرحش نمی کنم چون اینکه مطرح نشده، اینکه خداوند فاعل قریب باشد اون رو مطرحش نمی کنم، چون ممکن است مثلا فاعل قریب بودن خدا رو مطرح کنیم احتمال یا شبهه جب برای عبد پیش بیاد که اگر خدا فاعل قریب هست پس عبد میشه مجبور، شاید اینطوری بشه. اون الان چون مطرح نمی کنیم دیگه دربارش بحث نمی کنیم. از این کنم الان چون بحث در فاعل قریب بودن خدا نداریم، نه شبه جب رو من مثلا میکنم نه جواب رو، هیچی نمیگم در باره. الان کلام ایشون رو میخوام بخونم، این که حالا اگر فاعل رو، اگر خدا رو فاعل قریب ببینیم و حذف توحید افعالی، آیا جبر لازم میاد یا جبر لازم نمیاد؟ شاید یه ذره بحثش رو قبلا داشتیم که حتی بنابرای نظر عرفا یادتون باشه بحث یادیم، گفتیم جبر یه جوری لازم میاد و یه جوری لازم نمیاد، طوری بیان کردیم که اون جبر اشعری لازم نیاد ولی یه نوع جبر دیگه لازم آمد که اون جبرم توضیح کردیم، گفتیم که عیان ثابته شخصیت موجودات رو میسازن و شخصیت هر شیء محدود به خودشه و غیر از این نمیشه، جبری هم در کار نیست، این شخص با همین خاصه‌ای که دارد، با همین روحیه‌ای که دارد، با همین شخصیتی که دارد افعال خودش اختیاری انجام میده. که اینا قبلا بحث شد، خیلی هم اصرار داشتم که این مسئله حتما باید روشن باشه، چون تقریبا میشه گفت جواب جبر همینه، همونی که ما فکر میکنیم جبر است و عرفان بهش معتقدن و بشر رو مجبور میدونن، همون رو ما جواب جبر قرار دادیم. یادتون است در دو جلسه پیش من صحبت کردم؟ نه دو جلسه قبل. اونجا مطرح نشد ولی عرض میکنم اگر مطرح کنیم تقریبا نظیر حرف عرفا در میاد، حرف عرفا رو من در دو جلسه قبل مطرح کردم.
حرف عرفا فاعل قرید
نه حرف از ما رمکه زمکه لاجن الله حرما صدر رو استفاده میکنه که فاعل قریبه. عرض میکنم این مورد بحث ما نیست که بخوام واردش بشم، اگه خیلی اصرار دارید وارد شم، اگر نه ردشیم بریم، چون به نظر میشه مطالب قاضی سعید زیاده، اگه بخوام حاشیه برم به نتیجه نمیرسم. خب
بله بس
مطرح
کردنی
حالا
بعد از
کلام قاضی سعید باشه، اگه اصرار دارید یادآوری کنید بعد از کلام ایشون من مطرحش کنم. خب دو تا مطلب در کلام خواجه و دیگران هست در توجیه امر بین الامرین، یکی این که خدا رو فاعل بعید و انسان رو فاعل قریب میدنن، دوم این که قائل به ایجابن. ایشون میفهمن ایجاب که وضعش قبلا روشن شد و ما رد کردیم، اما فاعل قریب بودن و فاعل بعید بودن این اگر کسی قائل بشود یه نوع شرک میرم ایشون رد میکنن میگن شرک، هم جبر هم شرک. جبر بودنش خیلی توضیح نمیخواد، بالاخره خدا فاعل بعیده، وقتی او فاعل شد چون فاعل غالب هست عبد میشه فاعل مغلوب و پیداست که جبر حاصل میشه، حتی اگر برای عبد اراده هم قائل بشیم، چون اراده عبد را هم باید گفت که امور خارجی تنظیم میکند. اگر عبد بود و هیچ موجودی رو خدا نیافریده بود، هیچ موجود مؤثری در جهان نبود، خود عبد تصمیم میگرفت، میتونستیم بگیم که ارادهش مال خودشه، ولی با توجه به چیزهایی که خداوند در جهان آفریده و عبدم با اون چیزها تماس داره و از اون چیزها متأثر میشه، نمیتونیم بگیم این اراده باز دست خود عبد، قهرن منتهی به جبر خواهد شد. اما شرک بله بله دیگه اصلا فاعل بعید ریفه میگه شرک. اگر خدا رو فاعل بعید بدونیم جبره. چجوری باید توضیح کنیم که خدا اصلا فاعل نباشه؟ نه اینکه نتواند فاعل باشد چنانچه مفبزه میگوین، بلکه اصلا فاعل نباشه. برای خدا فاعل بودن در فعل عبد فاعل نشه. ایشون میخواد اینطور عمل کنه و میگه اگر کسی خدا رو فاعل بعید بدونه با وقتی که خدا فاعل قریب باشه فرق نمی کنه. همونطور که اگر خدا فاعل بود عبد هیچ کاری بود، اگر خدا فاعل قریب بود عبد هیچ کاری بود، اگر فاعل بعید هم باشه عبد هیچ کاری است. که خدا داره کار انجام میده با توجه به این که خداوند فاعل غالبه و عبد فاعل مغلوبه، دیگه نمیشه برای عبد قدرتی قرار داد. حالا ولی خدا مستقیما وارد فعل نشده باشه، ولی چیزهای آفریده و روحیه عبد رو روحیه متأثر آفریده، این عبد متأثر از اون اموری میشود که خداوند آفریده، اونا اثرگذارن، این اثر پذیره، قهرن ارادهی که میکنه طبق تأثیرات امور خارجی است. بازم علایه حال عبد مشهور میشه. پس اگر خدا رو فاعل بعید قرار بدیم عبد مشهور میشه و جبری که ما ازش فرار میکنیم لازم میاد. پس نمیتونیم در توجیه امر بین الامرین که جبر رو نفی میکند فاعل بعید بودن خدا رو مطرح کنیم. اما ایشون میگه شرک هم هست. این شرک رو من دیروز توضیح دادم، شرک رفعه، یعنی فعلی را که فعل عبد است و فعل خدا نیست به خدا نسبت میدهیم. همونطور که اگر چیزی که الوهیت نداشت برایش الوهیت قائل بودیم، شریک در الوهیت برای خدا قائل شدیم، یعنی اگر به کسی غیر از خدا الوهیت رو نسبت دادیم برای خدا شریک در الوهیت قائل شدیم، همچنین اگر فعلی رو که فعل خدا نیست به خدا نسبت بدهیم در فعل خدا شریک قائل شدیم. که توضیحش گذشت، شما بحث کردید ما بحث کردیم، حالا به نتیجه رسیدیم یا نرسیدیم. پس قول خواجه و قول پیروانش به نظریشون از دو جهت مردوده، یکی مطرح کردن ایجاب عبد که این رو قبلا باطل کردیم، یکی مطرح کردن فاعل بعید بودن خدا که این هم الان باطل کردیم، که هم مستلزم جبره هم مستلزم شرک. پس باید چه کنیم؟ چجوری باید امر بین الامرین رو توجیه کنیم؟ باید وارد توجیه میشه که توجیهش وقتی رسم عرض میکنم. صفحه 183 است، این صفحه اول. و مع تخالفهم، یعنی در عینی که حکما در تفسیر امر بین الامرین در جزئیات تفسیر با هم اختلاف دارن، قد اشترکو در یک چیز با هم شرکت دارن که همه این مطلب رو میگن. قد اشترکو فی القول بالفاعل القریب و البعید مع القول بالایجاب، همه در توجیه امر بین الامرین در این مسئله مشترکن که قائلن به فاعل قریب و فاعل بعید، عبد رو فاعل قریب میدونن، خدا رو فاعل بعید، مع القول به ایجاب. در مورد فعل عبد هم قائل به ایجاب میشن، میگن که عبد وجوب با وجوب سابق یا با وجوب سابقی که خودش میدهد یا وجوب سابقی که از بیرون میآید فعلش را واجب میکند و بعد از اینکه فعل واجب شد انجام میدهد. و انت قد عرفت حال ایجاب، تو حال ایجاب رو دانستی، دیگه نمیخواد برش اشکال جدید وارد کنی، اشکال قبل ما کافیست. ولا ریب فی ان القول بالفاعلین علی هذا النحو لا یخلو من جبر و شرک عند اولی الالباب، اگر کسی قائل به دو فاعل بشود علی هذا النحو، به همین نحوی که یکی فاعل قریب باشه یکی فاعل بعید، این خالی از جبر و شرک نیست عند اولی الالباب. که توضیح دادم علی هذا النحو رو اینطور معنا کردم، یعنی فاعل قریب و فاعل بعید. اما حاضر نه رو میتونیم جور دیگه معنا کنیم. حاضر نه یعنی علاوه بر قول، به علاوه قول به ایجاب، به علاوه قول به ایجاب، که بگیم حاضر نه یعنی علا نه به ایجاب، که جبر باز میاد. هر دو جور درسته. علای حال این ایشون قبول نداره قول به فاعل این رو، که یه فاعل قدید کشته باشیم یه فاعل بعید. فعل رو مستند میکنه به عبد و دخالت خدا رو قبول میکنه به بیانی که ذکر میکنه، نه اینکه خدا فاعل باشد. دخالت دارد اما فاعل نیست، که این انشاءالله توضیح داده میشه. از و طائفت و من هم شروع میکنه به بحث، شروع میکنه به بحث و میفرماد که محققین از حکما مطلبی گفتن که قابل توجهه و میشه پذیرفت. دو تا امر رو ملاحظه کردن، یکی در مورد خداوند، یکی در مورد عبد، و با ملاحظه این دو امر درباره خدا اختیار رو معنا کردن و درباره عبد هم اختیار رو معنا کردن، تا اینکه نجب در نجب لازم بیاد نتفیز. البته کلام قاضی سعید، یعنی کلامی که از دیگران نقل میکنه، دو بخش داره. در بخش اول فقط اختیار رو ثابت میکنه، یعنی جبر رو نفی میکنه. در بخش دوم قول قدریه یعنی مفوضه رو رد میکنه. قهرن با این کار امر و بین الامرین اثبات میشه، هم جبر رو رد میکنه در ابتدای کلام، هم قدریه رو رد میکنه در انتها. وقتی جبر و قدریه هر دو نفی شدن، امر و بین الامرین ثابت میشه. در ابتدا بیان میکنه که لزوم و وجوب در افعال الهی باطله، لزوم و وجوب در افعال عبد باطله. این دو تا مطلب رو ذکر میکنه. بعد با توجه به مطلب اول که لزوم و وجوب در کار خدا باطل است، نتیجه میگیره که خدا مختاره. با توجه به مطلب دوم که وجوب در کار عبد منتفی است، نتیجه میگیره که عبد مختاره. با اختیار عبد ثابت میکنه که جبر نیست. وقتی بحث در جبر تموم میشه، وارد بحث در تفویض میشه. تفویض رو هم بیان میکنه، میگه که ما چنین میگوییم و این منافاتی با حکمت الهی نداره. ان شاءالله میرسیم. از فهرست بحث روشن باشه، ایشون ابتدا جبر رو رد میکنه به توسط اثبات اختیار برای عبد، بعد وارد تفویض میشه، تفویض هم رد میکنه و با رد این دو تا امر بین الامر ثابت میشه. اتفاقا همین کارم باید بکنیم، چون خود روایت اینطور داره: لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامر. ما باید همین کارو بکنیم، یعنی هم جبر رو نفی کنیم هم تفویض رو نفی کنیم تا امر بین الامر ثابت بشه. ولی این که حالا ماهیت امر بین الامر چیست، الان با همین توضیحی که میدیم ماهیتش روشن میشه. وقتی اون جبر و تفویض نفی میشه، به بیانی که داریم ماهیت امر بین الامرین روشن میشه. حالا وقتی ما توضیح دادیم، معلوم میشه که ماهیت امر بین الامرین چیست. یعنی فقط اینطور نیست که ما جبر رو نفی کنیم و تفویض رو نفی کنیم، در لابلای مطالب نشون بدیم که امر بین الامرین چیست، ماهیتش هم روشن میشه. در مورد افعال الهی قاعده داریم که لزوم و وجوب باطل است. خدا کارهاشو با اختیار انجام میده. اگر خدا بالاجبار کارو انجام بدهد، نه اینکه اختیار در کارهای خودش داشته باشد، استحقاق محض ندارد. همونه که در مورد کار عباد میگیم، حالا امروز میخوام در مورد کار خدا یه مقدار دست بالا گرفتیم، میخوام یه ذره فضولی کنیم، میخوام بریم سراغ خدا. بگیم که میگفتیم اگر عبد کارش اجباری باشه استحقاق مرد نداره، حالا میخوام در مورد خدا هم یک خود بزن. اگر خداوند به اجبار کار انجام دهد نه به اختیار، استحقاق مرد نداره، در حالی که ما برای خدا استحقاق مرد قائلیم و استحقاق مدحی که در مورد خداست به صورت عبادت ظاهر میکنیم. یعنی وقتی ما خدا رو عبادت میکنیم در حد توانایی خودمون به اون استحقاق مدحی که خدا دارد عمل میکنیم، در حد توانایی. این شکری که ما میکنیم، این عبادتی که ما میکنیم، این در واقع جواب اون استحقاق مدحی است که خدا دارد. و چون عبادت بر ما واجبه، پس جواب استحقاق مد واجبه. معلوم میشه استحقاق مد یه چیز حتمیه و این استحقاق مد با جب با ایجاب نمیسازد. پس نباید بگوییم که خدا اجباراً کار میکند، ایجاباً کار میکند، بلکه باید بگیم اختیاراً کار میکند. این در مورد خدا بر این قاعده رو داریم. یعنی خدا استحقاق مرد نه، که خدا استحقاق مرد داره، خودش هم خودش مرد میکنه، ما هم باید اونو مرد کنیم. بعدش درسته، ما بعدش هستیم. ببینید کسی که استحقاق مرد داره همه باید مردش کنه. حبی نداره، از مرد خودمون هم بفهمیم چه فرق میکنه. از متن خودش فهمیدیم، از متن خودمون هم می‌فهمیم. ما از هر راهی باید بفهمیم، ولی از راه متنی که خودمون می‌کنیم یا از متنی که خودش کرده. خودش هم خودشو مد کرده، تبارک الله گفته، ما او رو مد می‌کنیم، عبادتش می‌کنیم، شکرش می‌کنیم. علاوه بر استحقاق مد داره که اسم داره مد میشه. هم خودش خودشو مد کرده، هم ما او رو مد می‌کنیم، همه وظیفه داریم. پس معلوم میشه استحقاق مد رو داره. اگه استحقاق مد رو داره معلوم میشه که اجباراً کار انجام نداره، اختیار انجام داره. چون کسی که مجبوراً کار انجام میده اون دیگه مد نداره. مثل خورشید مثلا، مدش کنیم که داری نور میده، خب ذاتش
اینه.
ما اختیار در فعل رو میخوام ثابت کنیم، در صفات خدا کار نداریم. خدا باید عالم باشد، باید فیاض باشد، این ذات باید این چنین باشد، اینا ما صفاتشه که این ذاتشه.
در چون به مرحل ما برگشت تا اون ایده ای که علم ما از افعال سردر میاره میفهمیم اختیار هست چون سزاوار مرحل، اما بعضی از افعال رو که ما نمیشناسیم اونها معلوم نیست اختیاری باشن، چون مرحلی هم نباشید.
نه، ما ممکنه ما مد نداشته باشیم، ولی بالاخره استحقاق مد هست، ولی ما نداشته باشیم.
استحقاق مد هست که ما باید فرض بگیریم که استحقاق مد هست. استحقاق مد هم در دیگه ما این داشته باشیم بیشتر از اونش از استحقاق مد.
اگر ما بخوام مدش کنیم، بله، اگر ما بخوام مدش کنیم در همون حیطه که ما علم داریم به استحقاق مد مدش میکنیم و اون وقت اون حیطه ایت اختیاره. اما اگر استحقاق مد یه امر واقعی باشه، ما عبادت که میگیم برای این که پیش خودمون استحقاق مد رو اظهار کنیم، یعنی جواب بدیم، و الا که ما باشیم که نباشیم استحقاق مد برای خدا هست، از همه لحاظ هست. هم این که صفات کمالی دارد اون استحقاق مد دارد، که این دیگه جز اختیاریات نیست، که اصلا مورد بحث ما نیست، که میدونید اینو اشاعره هم جواب دادن و جواب هم جواب درستیه. میگن که موجودی که بدون اختیار یه امتیازی داشته باشه، ما با اون امتیاز مدش میکنیم. مثلا عرض کردم کسی صدای خوشی داره، یا پس اون اصلا چهره زیبایی داره، افراد مدش میکنن در حالی که در خودش نیست، با وجود این قابل مدشه. در کارهای اختیاری، در کارهای اختیاری هم همینطور. حالا ما الان بحثمون در صفات نیست، اگرچه صفات هم استحقاق مرد دارد به همین بیانی که گفته شد، ولی بحث ما در افعال الهی است. افعال الهی افعال اختیاری است و استحقاق دلیلش هم استحقاق مرده. حالا شما میفرمایید که ما در همه افعال نمیدونیم که اختیار هست یا نیست و در نتیجه نمیدونیم که باید عبادت کنیم یا نه، قبول میکنیم. حالا البته ما خدا رو در همه جا مختار میدونیم، ولی حالا مماشات هم قبول میکنیم و میگیم در همین افعالی که ما داریم میبینیم خدا مختاره.
حالا اگر شما
یه پیش‌فرض
رو داشته باشید که تمام افعال خداوند رو به حقیقت پیش‌فرض کردید، حالا موجودیت خداوند، بعد بگید که ما حالا وقتی خدا رو در یکی از افعالش مصرف می‌کنیم که قابل فهم داره ما، چون این صفت، چون این فعل رو می‌کنیم، نهایتا برمی‌گرده به نجه بگم نهایتا خداوند و همه افعال رو این نهایتا برمی‌گردن. از شما در
مناقشه
رو به معنی وحدانی خودش داره اینجا مصرف می‌کنیم که در واقع تمام افعال دیگه هم
تمام احوال چی میشه؟
تابوشون
رو بالا فهمیدین نه؟ اصلاً پیشینی رو
نمی‌دونم.
این شورای جوابیشون
رو می‌دونم.
ایشون استدلال رو قبول ندارن. یعنی می‌فهمن که در حیطه‌ای که ما نمی‌دونیم و قهرن استحقاق و قهرن عبادت نمی کنیم، این دلیل کشش نداره که به خدا در اون هیچه اختیار داره. بلکه اصل این که خداوند در همه امور اختیار داره که موجب پذیرش ماست. منطقه استدلالی که الان این کلام قاضی سعید متشکل هست، این استدلال میگه چون خداوند استحقاق مد دارد و ما او رو عبادت می کنیم، پس معلوم میشه که او رو ما مختار میبینیم، یعنی ایجاب رو از فعل او برمیزنیم. وقت سوال این بود که در همون حیطه‌ای که ما میدونیم اختیار ثابت میشه و ایجاب برداشته میشه، جوابی که من عرض کردم این بود که مطلقا استحقاق هست. برفرضم که مطلقا استحقاق نباشه، در همون محدوده‌ای که هست برای ما کافیه که ما میخوام اختیار فعل خداوند رو ثابت کنیم. در اون افعالی که خداوند داره اختیار هست. حالا در اوصاف بگیم این ذات رو اختیار نیست، اصلا منافات هم نداره. فیاضیت، قیومیت، فیاضیت، اینا این ذات باشه و در این حال اختیار هم حاصل باشه. من امروز میخوام مطلب قاضی سعید رو بگم، بلا تمام این صحبت شما باعث حاشیه رفتن میشه و جای حاشیه رفتن هم هست. روزه قبل من اینطور بود که حاشیه میرفتم با سوالات شما، میرفتم که حاشیه. امروز میخوام مطلب ایشون رو بگم که اگه مطلبش تموم شد بعدم برم تو حاشیه. همین حرفایی که الان زده شد خیلی مطلب داره که باید اینو گفته بشه. در مورد عبد هم گفته میشود که وجوب سابق باعث می شود که عبد استحقاق ثواب نداشته باشد. اگر کار عبد رو با وجوب سابق واجب کنیم و عبد موظف شود کار رو به خاطر وجوب سابق انجام دهد، استحقاق ثواب نداره. و چون ما استحقاق ثواب رو برای عبد قائلیم، پس باید وجوب سابق در افعال او رو منشل بشه. این دوتا قاعده رو داریم، یکی در مورد خداوند، یکی در مورد عباد. بعد با توجه به اون مطلبی که در مورد خدا داریم، اختیار برای خدا نتیجه میگیریم. با توجه به اون مطلبی که در مورد عباد داریم، اختیار برای عباد نتیجه میگیریم. اختیار رو من. حالا اون وقت اختیار در مورد خدا چجوری توضیح داده میشه، در مورد عب چطوری توضیح داده میشه، اینو بیان میکنیم. با بیان این دو مطلب جب منتفی میشه. البته ما در مورد خدا نمیخوام نفی جب کنیم، اثبات اختیار کنیم، این رو همینطوری داریم بحث میکنیم. نشه گفتیم جبری در کار عباد نیست، کار خدا رو هم داریم رسیدگی میکنیم، ولی بحث ما در کار عباده، بحث ما در کار خدا نیست. بحث جبر و تپیز مربوط به کار خدا نیست، بحث جبر و تپیز مربوط به کار ما هاست که ببینیم آیا در خدا در کار ما دخالت میکنه یا نه. حالا اگه خدا دخالت کنه، چه با اختیار دخالت کنه چه با جبر دخالت کنه، جبر ما اثبات میشه و ما میخوام جبر برای ما اثبات نشه. بنابراین خدا دخالت باید بیان کنیم که خدا دخالت نمیکنه. حالا چه خدا مجبور باشه به دخالت، چه مختار باشه در دخالت. پس بحث ما در فعل خدا نیست، بحث در فعل خدا رو همینطوری داریم مطرح میکنیم، نه که جزء بحث ما باشه. تشریعا ابی نداره، تشریعا دستور، تشریعا خدا دخالت کنه ابی نداره، یعنی دستور بده که اینطوری عمل کنه. تشریعا مشکل داره، اگه خدا تشریعا بخواد در کار ما دخالت کنه جب درست میشه، که اینو میخوام ثابت کنیم که نیست. و طائفتون من هم من اهل تحقیق فی زماننا، طائفه از حکما که اهل تحقیق هم در زمان ما تفتنون متفتن به این دو مطلب شدن: یک، به ان اللزوم و الوجوب در افعال خداوند منافات با استحقاق مدح خدا دارد، که استحقاق مدح منات استحقاق عبادت است. اگر خداوند در کارش مجبور باشد، استحقاق مد و در نتیجه استحقاق عبادت منتفی میشه. در حالی که استحقاق عبادت و مد برای خدا هست، پس باید وجوب در کار خدا نباشد. مطلب دوم، کما ان الوجوب السابق فی افعال العباد ینافی استحقاق الثواب. وجوب سابق در افعال عباد با استحقاق ثواب نمی سازه، پس وجوب در خدا با استحقاق مد نمی سازه، وجوب در کار عباد با استحقاق ثواب نمی سازه، و چون استحقاق ثواب در باره عباد هست، پس کارشون نباید واجب باشد، بلکه باید اینا در کارشون مختار باشن، و چون استحقاق مد و عبادت در خدا هست، پس خدا نباید در کارش مجبور باشد بلکه مختار باشد. اینجا مطلب این دو تا قاعده تموم میشه. بعد از فحکمو بناءً علی الاول شروع به نتیجه گیریه که باید بذاریمش برای جلسه بعد. من احتمال میدم در این عبارت بعد از استحقاق ثواب و قبل از بناءً کلمه فحکمو جا افتاده. فحکمو بناءً علی الاول و سه خط بعد و حکمو بناءً علی الثانی. اون اولی حکمو میخواد، فحکمو علال اول و حکمو علال ثانی، یعنی با قاعده اول نتیجه گرفتن و حکم کردن که خدا مختار است، با قاعده دوم نتیجه گرفتن و حکم کردن که عباد مختارن. وقتی عباد مختار شد جب از بین میره، بعدم که تفیض از بین میبریم امر بین الامرین ثابت میشه. ان شاء الله بقیه سرسته.